أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الشك في القرينة المتصلة ينقسم إلى قسمين. الأول الشك في قرينية الموجود. قلنا بأنه يوجب إجمال الخطاب، وهذا الرأي مسلم عند أعظم القوم. فالقسم الثاني الشك في وجود القرينة، فلهذا الشك شقوق واحتمالات بالنسبة إلى منشأ الشك. الأول منشأ الشك عبارة عن احتمال إسقاط الناقل للقرينة عمداً. منشأ الشك عبارة عن احتمال إسقاط الناقل للقرينة عمداً، عن عمداً. این رو چی گفتیم؟ گفتیم که نفی الاحتمال به وثاقت الراوی. در باب وثاقت راوی هم یک تفصیل قائل شدیم که وثاقت، البته تفصیلی که به یک جا ختم می شد هر دو، منطور فقط می خواهیم تذکر بینیم وثاقت یا بالاصاله خود راوی ثقه هست، یا این که این در طبیعتا در همه جا کاربرد داره وثاقت او، یا این که نه در این مورد خاص مورد اعتماد واقع می شود به خاطر وجود قرائن عقلائیه مثل اجماع یا شهرت قدمائیهی که شکل گرفته است در عمل به این روایت. الثانی منشأ الشک عبارت عن احتمال غفلت ناقل او المنقول الیه عن القرینه. ناقل یا منقول الیه از قرینه غفلت کرده. منشأ الشک عبارت عن احتمال غفلت ناقل او المنقول الیه عن القرینه، که عرض کردیم که اینجا نفی الاحتمال به اصالت عدم الغفله صورت میگیرد. تا اینجا تقریبا میشه گفتش که بحثی نداره. برخی بزرگان تمام این مطلبی که الان ما اینجا عرض کردیم رو در یک خط مثلا یا یک خط و نیم فرمودن، نیر بحثی اصلا نکردم اینجا چون نیازی نمیده. اما الثالث منشأ الشک عبارت عن احتمال کون القرینه قرینتن لبیتن ارتکازیتن لم تذکر عادتن اعتمادن على وضوحها. بس منشأ شک عبارت باشد از احتمال کون القرینه قرینتن لبیتن ارتکازیه او ارتکازیتن لبیه، فرق نمی کنه. لم تذکر عادتن، چرا لم تذکر عادتن؟ اعتمادن على وضوحها. اینجا حالا محل بحث. برخی بزرگان به این روشنی متعرض نشدن به این مطلب، لکن از مبناشون ما استفاده می کنیم که اینجا اگر با این سوال مواجه می شدن چه پاسخی می دادن، ولی اون که تصریح به این مطلب چی نفرموده باشه. ولی بعضی بزرگان هم نه، به نظر میاد که صراحتی داره بیانش. سه قسم بکنیم اینجا دیدگاه ها رو. قسم اول دیدگاه شیخ اعظم انصاری. ایشون چه کار میکنن؟ میان این کار رو انجام میدن. اولا نفی الاحتمال به اصالت عدم القرینه. میگن آقا ما یه اصل عقلائیهی داریم، اصالت و عدم القرینه. از این اصل عقلائی ما استفاده میکنیم و بفرمایید که قرینه رو نفی میکنیم. پس اولا نأخذ به اصالت عدم القرینه لنفی احتمال کون احتمال وجود القرینه، مثلا ولو اینکه قرینه قرینه کذایی باشد که ما گفتیم قرینه لبیه مرتکزه باشد. ثم الاخذ به اصالت ظهور، بعدم میام اصالت ظهور رو اخذ میکنیم. این یه دیدگاه. دیدگاه دیگر که دیدگاه آخوند خراسانی علیه الرحمه و من حدا حوه باشد، حالا بزرگانی مثل مرحوم آیت الله خویی و از تلامزه آیت الله خویی مثل شیخون استاد مرحوم آیت الله مرزا جواد تبریزی و از بزرگان دیگر، اینها میگن نه، رأساً ننفی الاحتمال به اصالت الظهور، ما نأخذ به اصالت الظهور لنفی هذا الاحتمال. میگه ما ظهور منعقد شده و این ظهور منعقده، ظهور منعقد بفرمایید که ظهور منعقد از نظرتون که این اگر شالا اسم مفعول از ابو متابعه به شوخی شبیه، بله هم منعقد باید بگیم، از نظرتون که کسی در فارسی ما میگیم، یعنی عربی آخوندی هم دارد، ما در عربی آخوندی از ابواب متابعه اسم مفعول میسازیم، مستند، مستمسک، مثلا میگه آیت الله حکیم مستمسک عورت الوثقی نوشت، آی خویی مثلا تقریرشون مستند هست، نه خیلی در عربی معنا ندارد، عربی شوخی کردن با شما گفتن آقا سمایی دارد و قیاسی، نه همش شنیدنیه، قیاس نداره توش، چون که ما حالا از اون چیزا که میشنیم قیاس های درست میکنیم، مگرنه همش اصلا از اب و متابعه اسم مفعول معنا نداره، همون اسم فاعلش معنا اسم مفعول میده. بگذاریم به هر تقدیر، ما بگیم که این ظهور منعقد، این بفرمایید که حجیت هم دارد. خیلی، پس اینم یه دیدگاه. و دیدگاه شهید صدر و تلامزه ایشون این استش که نخیر، این شک یوجب و اجمال الخطاب، موجب اجمال خطاب میشه، خطاب مجمل میشه، ولا نستطیع ان نأخذ به هادا، هیچی کنارش میگذاریم، نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. این یک حالا شمای کلی از دیدگاه هایی که اینجا هست. خب حالا یه نکته قبل از گالب این بحث رو پیش ببریم، فقط عرض کنم در اختلاف میان بیان شیخ انصاری و آخوند خراسانی، که شیخ انصاری میگفتش که اولا اصالت و عدم القرینه رو استفاده میکنیم، نه خود به اصالت عدم القرینه و به همین واسطه احتمال قرینه نفی میکنیم، آنگاه اصالت و ظهور استفاده میکنیم. جناب آخوند خراسانی میفرمد که نه، نیازی نداریم به اصالت و عدم القرینه، بلکه رأساً از اصالت و ظهور استفاده میکنیم. در حقیقت بحث تقدم و تأخر ارشد، آیا اصالت و ظهور متأخر از اصالت و عدم القرینه هستش و مترتب بر او هست یا نه اینطور نیستش، بحث اینجا هست. یه تذکری شاید جلسه قبل از او عرض کردیم، مبنی بر این که اصلا خیلی این تعبیر اصالت و ظهور رو من نمیفهمم، یعنی چی اصلا اصالت و ظهور؟ ما بگیم اصالت و ظهور یه اصل عقلایی در اعداد سایر اصول، معنا ندارد. اصالت الحقیقه یعنی این که اگر کلامی صادر شد اصل نیست که حقیقت بشه. اصالت العموم یعنی کلمه عامی که آمد اصل نیستش که عام باشه، مثلا اصالت الفلان، اصالت اینا، اصالت ها رو میفهمیم، اما اصالت و ظهور یعنی چی؟ اصل نیست که ظاهری وقتی آمد ظاهر باشد، یعنی چی؟ خیلی معنا نداره. دقت کنید چه اش کنم. لذا تعبیر مناسبه هم حجیت الظهور است. بگیم حجیت الظهور، که حالا اون حجیت الظهور تجلی پیدا میکنه در این اصالت ها، خودشو نشون میده، یا بگیم ظهور خودشو نشون میده در این موارد. حالا خیلی این لفظ میخواد متوقف بشه. ببینید طبق نظر شیخ انصاری همه اصول لفظیه به اصالت و عدم القرینه برمیگردند و فی المثل اصالت الحقیقه یعنی الاصل و عدم القرینه الصارفه عن المعنى الحقیقی. نه حتی اصالت الحقیقه رو چون برگرده اون، یا اصالت الحقیقه چیه ماهیه، توضیح میده به این اصالت، این لفظ نداردشون، میخوام میگم برداشت میشه از کلام ایشون، که حتی اصالت الحقیقه هم میگد که الاصل عدم القرینه الصارفه عن المعنى الحقیقی. خب طبق این دیدگاه در واقع اصالت و ظهور هم متوقف است بر جریان اصالت و عدم القرینه. همه اصول لفظیه، اصول لفظیه مثل چی؟ مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت التلق یا به قول مشهور اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت عدم النقل، اصالت عدم الاشتراک، الانصراف الظهوری، وقوع الامر عقیب الحاضر او عقیب توهم الحاضر، وقوع الاستثناء عقیب الجمل المتعدده مع عدم امکان عودهی الى ما عدا الجمله الاخیره، عود الضمیر الى بعض افراد العام. تمام این اصول لفظیه هستش. طبق دیدگاه شیخ اعظم انصاری همه این اصول لفظیه برمیگردد به بفرمایید که اصالت و عدم القرینه. بیان ایشون در فرائد الاصول بیان واضحی هستش. من یه مقطعی رو از عبارت ایشون میخونم براتون خیلی سریع که ببینید بیان ایشون استفاده میشه. ایشون میفرمان که بله اون اماراتی که استفاده میشه از اونها در استنباط احکام که از الفاظ کتاب و سنت باشد دارد استثناءات قاعده اصل عدم حجیت ظن رو مطرح میکند. منها الامارات المعموله في استنباط الاحکام الشرعيه من الفاظ الكتاب والسنه وهي على قسمين. القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال ارادته خلاف ذلك، اماراتی که مورد استفاده قرار میگیرن برای تشخیص مراد متکلم وقتی احتمال دارد که خلاف این رو اراده کرده باشد، که اصالت الحقیقه عند احتمال اراده المجاز و اصالت العموم و الاطلاق و مرجع الکله الى اصالت عدم القرینه الصارفه عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. كين قطع مزوحهم بعد الفحص واليأس هذا. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، مثلا بگن بیت عرضون خواهدتون که و منظورشون بیت الله الحرام مثلا باشد یه همچی بیانی، و که غلبت استعمال المطلق في الفرد الشائع بناءً على عدم وصوله الى حد الوضع، و که القرائن المقامية التي يعتمدها اهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الامر عقيب توهم الحاضر ونحو ذلك، وبالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينه معتبره عد ذلك منه قبيحا. این بیان ایشون هستش. اینا همه رو برمیگرد به اصالت و عدم القرینه فرمودن و مرجع الكل الى اصالت عدم القرینه. بیانشون این است. چجا؟ این همین اوائل فرائد الاصول، این همین چاپ کنگره است جلوی من هست، مال خودم نیست، از کسی گرفتم. بله جلد یک هست، بله صفحه 135، تأکید میکنم مال خودم نیست، چون این اینجا الان صاحب کتاب با مداد بالای این ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم با مداد بالاش نمیشه یعنی مراد استعمالی خلاف نظر نمیشه بوده کی بود حالا برای پیداش بکنیم مراد این هستش. خیلی خوب، جناب آخوند خراسانی در این کتاب بسیار ارزشمند دورالفوائد که خدا حفظ کند اون استادی که ما در رسائل داشتیم وقتی رسائل میخوندیم ایشون کتاب رو معرفی کرد، گفت وقتی دارید رسائل میخونید حتما دورالفوائد آخوندم ببینید در حاشیه رسائل، که دورالفوائد فی حاشیت فی الحاشیه علی الفرائد. آخوند خراسانی اینجا خب همچین سایه به دنبال رسائل پیش رفته دیگه، عبارات رو هر جا که رسیده نکته‌ای داشته اینجا اومده مثلا شرح کرده و توضیح داده دیگه، این آدرس نمیخواد چون چاپش مختلفه داده هر چاپیه، شما تو همین عبارات شیخ انصاری رو پیدا کنید اینجا میبینیدش. حالا من این رو همین چاپی که دست خودم هست رو ازش خدمتتون عرض میکنم. این عرض خدمتتون که بله چاپ مؤسسه نم توسعه فرهنگ قرآنی نم کجا هستن؟ انتشارات شفق بسخن. انتشارات شفق هست، چاپ این انتشارات هستش، صفحه 84. نه اینو من اولا هدیه به من دادن ها زخون برستن، برای این که هم وقت هم که هدیه دادن بله ولی قیمت 4000 تومان بله الان که چرسن. خب ایشون مفصلن اینجا حاشیهش مفصل هست و بیان دارد. من یه مقداری از این مطالب ایشون رو اینجا ازتون خاطرون که میخوانم. مطلب مفصله، تقاضا میکنم ببینن رفقا اگه فرصت کردن. بد نیست، مطلب خوبیست. من چون نمیشه دیگر میخوایم بخونیم که کل وقتمو صرف فوشو عبارت ایشون رو بخونیم، یه تیکه کوتاهش رو من فقط میخونم. ایشون میگن و مما ذکرنا، جناب آخوند خراسانی در درر الفواهد صفحه 85، و مما ذکرنا انقدح انه لا وجه لارجائه قدس سره، یعنی شیخ انصاری، تلک الاصول الوجودیه الى العدمیه. ایشون میگه این اصول لفظی که شما مثلا مطرح بکنید ها، اینا همه اصول وجودیه، شما میخواید اینا رو ارجاع بدید به اصل عدمی که چی باشه؟ اصالت و عدم القرینه باشد. این نه، این نداری باید چیزی. خیلی خوب. بل کما عرفته یکون الامر بالعکس، کما عرفته شد دیگه نخونیم دیگه، حالا بخونید ببینید خودتون. خیلی خوب. والحاصل ان اصالت الحقیقه لانطباق اصالت الظهور علیها فیما اذا شک فی ارادت المعنى الحقیقی، ما در معنای حقیقی شک کردیم اونجا، ملقعت به عدم الاحتفاف به ما یوجب الصرف، بله، اول اجمال مما لا اشکال فی اعتبارها مع انه لا مجال لاصالت عدم القرینه فی. اصلا اینجا ربطی و اصالت و عدم القرینه هم چی ندارد. چرا؟ چون قطع داریم که این عدم احتفاف این هست به یه قرینه، میدونیم محفوف به قرینه هم نیست، قطع داریم محفوف به قرینه است. در این حال شک میکنیم که آیا معنای حقیقی بوده یا نبوده، اصالت الحق جاری میکنیم. خب اینجا اصالت و عدم القرینه جاری کردیم، نه چه کار به اون داشتیم؟ دقت میکنین اصالت و ظهور رأساً جاری شد. و اما اصالت و عدم القرینه فیما شک فیه الاحتفاف مع القطع به ارادت المعنى الحقیقی لولا او بدونهی و این کان عن الممکن فانه اعتبارها به اهلاک من الانصاف بماند. اینو اونجا ببینید. خب اینم پس درر الفوائد که بیان آخون مشخص شد. من از کفایه هم بخونم براتون. در کفایه، همین جلد دوم کفایه، خب یه بحث حجت و ظهورشون دارد او رو نه، بعدش که بحث حجت قول لغوی که ثابت میکنن که قول لغوی مثلا حجت نیست، اونجا این مطلب متعرض شده. میفرماید که قد عرفت حجیت ظهور الکلام فی تعین المرام، حالا قافیه هم دارد دیگه شون، فان احرز بالقطع و ان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم اهل العرف هو ذا فلا کلام، این کلام اونا با هم قافیه شد، و الا اگر اینطور نشد، فان کان لاجل احتمال وجود قرینتن، احتمال وجود قرینه، آن احتمال میدید قرینه وجود داشته باشه، فلا خلاف فی ان الاصل عدمها، اصل عدمشه، اصل عدم قرینه است. خیلی خوب، تا اینجا پس بگیم که با جناب شیخ انصاری همراهی کرد. بعد میگه لکن الظاهر انه معه، یعنی مع احتمال وجود القرینه، یبنا علی المعنى الذی لولاها، یعنی یه ظهور لولایی دارد. ظهور لولایی چیه؟ ظهور لولایی این هستش که ما میگیم لولا القرینه این تو چه معنای ظهور داشت؟ حتی قرینه بذار کنار، لولا القرینه این تو چه معنای ظهور داشت؟ همون ظهور حجته، همون ظهور حجته. میگه به قرینه توجه نکن، اصلا احتمالش رو بذار کنار، نگاه نکن قرینه هست یا نیست. لولا القرینه این در چه معنای ظهور داشت؟ همون ظهور حجته. بیان ایشونه لکن الظاهر انه معه، با وجود همچین احتمال، فقط احتمالا، احتمال وجود قرینه هستش، یبنا علی المعنى الذی لولاها، یعنی لولا القرینه، کان اللفظ ظاهرا فیه ابتداعا، ابتداعا در چه معنای ظهور داشت؟ همون ظهور اصل. لا انه یبنا علیه بعد البناء علی عدمها کما لا یخفا، نه اینکه بنا گذاشته میشد علیه، یعنی علی المعنى الظاهر، نه اینکه بنا گذاشته میشه بر معنای ظاهر بعد از اینکه بنا گذاشتیم بر عدم قرینه. و این همچنان که این مطلب واضح هست و آشکار هست، سایرین هم بعد از ایشون همین مطلب رو اخذ کردن و بیان کردن. پس این جایی بود که فرمودن احتمال وجود قرینه که به همین بحث اخیر ما میخورد. اون بحث قبلی که گفتیم که احتمال قرینیت الموجود هم اشاره دارن، میگن و ان کان الاحتمال قرینیت الموجود فهو و ان لم یکن بخال عن الاشکال، کاری جمله و ان لم یکن بخال عن الاشکال خیلی آقا اینو به دردسر میخواد که یعنی چی اینجا و حالا هر کسی پیشنهادی کرده که این جمله باید به این شکل تغییر بکنه. حالا اونو چه کار نداریم؟ بناء علی حجیت اصالت الحقیقه من باب التعبد، چون باز یه بحثی هست که آیا حجیت اصالت الحقیقه تعبدی است یا به عنوان اصل عقلایی استفاده میکنیم، چون اگر اصل عقلایی باشد فقط حیثیت کاشفش مهمه، اما اگر تعبدی باشد ما به حیثیت کاشفش کاری نداریم، تعبدن میپذیریم. خیلی خوب. الا ان الظاهر ان يعامل معه معامله المجمل، بیانشون اینه. دقت میکنید چه ایشون میگه؟ تعامل عقلایی که معامله میشه از معامله مجمل، این عقلا معامله عقلایی، تعامل عقلا با همچین چیزی تعامل مجمل است. همون که عرض کردم اشک فی قرینیت الموجود رو ایشون میفرن، ایشون هم میگن یوجب اجمال الخطاب. ها ایشون جابجا میگن، ما اول اشک فی قرینیت الموجود رو گفتیم، بعد اشک فی وجود القرینه رو گفتیم، ایشون جابجا این مطلب رو گفتن یا ما جابجا گفتیم، فرق نمیکنه. به هر تقدیر مراد این است که در اونجا بحثی ندارن، اون میگن موجب اجمال خطابه. در این تیکه دوم نظر مبارکشون چیه؟ نظرشون همین هستش که حجیت الظهور محکمه بدون نیاز به اصالت عدم القرینه. خب حالا ما چی میگیم؟ حالا شهید صد علیه الرحمه اینجا وارد میدان شده است و ایشون میگه نه، این موجب اجمال خطاب هست. خب بیان چیه؟ من بذار عبارت مرحوم آقای صد رو هم، این که الان میگشتم که مباحث رو پیدا بکنم، بله اینجا منتها مباحث حالا زیر کتاب رفت، این دریای کتاب زیرش گم شد، اینم کجا پیدا نمی‌کردم اصلا. حالا بوس آوردم، فرق نمی‌کنه. بوس هم علم اصول، تقریراتی که آقای اسد محمود شاهرودی نوشتن از شهید صدر، جلد چهارم صفحه 270، صفحه 270 جلد چهارم، بحوثون فی علم الاصول، تقرات شهید صدر. بله بله، بفرمان که بفرمان که بله فلا فهمان که الاولى ان يكون احتمال القرينه المتصله ناشئا من احتمال غفله حسيه عن القرينه، که مثلا بگیم این به چه بیانی با اصالت عدم غفله برداشته میشه. الثانيه ان يكون احتمال القرينه المتصله، اینجا الثانيه ان يكون احتمال القرينه المتصله ناشئا من غير ناحيه الغفله، نه قفلت، نه از جهت قفلت ما نبوده است که میگیم این شاید قرینه متصله بوده. کما اذا لم نكن مشافهین بالخطاب و انما وصلنا، بله بگیم که وصلنا اون الخطاب، الخطاب نمیشه قلطه، بله و انما وصلنا الخطاب ضمن رسالت، این خطاب ضمن یک نامه به ما رسیده. الا ان قسما منها، قسمتی از اون رساله، کانت مقطوعتن. مثلا حالا شما نوع مثال هم ببینید، حالا بخیر اینا فضاشون فضای عربی بوده، خیلی همچین خشونتی درش هست، میگه قطع شده بوده قصه از نامه. من چی گفتم برای شما؟ گفتم یه مقدار آب ریخته بوده روش، جوهراش در هم رفته بوده، نوع ناخودآگاه فضا اثر میذاره. ما مثلا لطیفه، آب ریخته بوده ایشون که قطع شده بوده قصتی از نامه، خودش از نشون میده چقدر فضا متوقع. خب الا ان قسما منها كانت مقطوعه مثلا و احتملنا وجود قرینه فی المقدار المقطوع منها، تو همون تیکه که قطع شده به قول ایشون و جدا شده، احتمال میدیم تو همون تیکه قرینه ای بوده، اونجا یه قرینه ای بوده که مثلا ما در اختیار نداریم. و فی مثل هذه الحاله لا یشک عاقل فی عدم حجیت الظهور ولا اصالت عدم القرینه، نه حجیت الظهور اینجا بفرمایید که فایده دارد نه اصالت عدم القرینه. و هاکذا یعرف ان احتمال القرینه سواء كان من احتمال قرینیت الموجود او من اصل وجود القرینه لا نافی له اذا كان من غیر ناحیت الغفله كما لو كان الكلام منقولا الینا. خب اینا رو گفتم مقدمه است برای تو اینجا برسم. و من هنا یظهر المغزى العملی بین الفرضیات الثلاث فانه بناء على الفرضیه الاولى والثانيه كان يمكن التمسك باصاله الظهور في موارد احتمال القرینه المتصله لتمامیه الظهور التصوری اما التمسك باصاله عدم القرینه، که ما مطالب گذشته شونه الان چون ناچار بودیم اینا بخونیم برسیم به اصل مطلب ایشون. وقت یقال، حالا از جواب على هذا ينسد باب العمل بالظهورات، این اشکالی است که به شهید صدر وارد میشه، این اشکال خود ایشون وارد میشه. على هذا ينسد باب العمل بالظهورات في الفقه، چرا ينسد؟ چرا دیگه در فقه نمیتونیم به ظهورات عمل بکنیم؟ این همه روایاتی داریم چرا از دور خارج میشه؟ لاحتمال وجود قرائن متصله مع روایات صادره عن المعصومین علیهم السلام ولم تصل الینا. این احتمال جدی هم هستش که قرائنی داشته است و از بین رفته. چی آقا به شما عرض بکنم؟ اقل و قرینه‌ای که میتونه باشد این هستش که همه ما میدانیم و یقین داریم که روایات تقطیع شده. اینو همه قبول داره. همه قبول داره. روایات تقطیع شده. اینا گاهی اوقات مثلا یک مجلس رو طرف نوشته. طرف پای درس امام علیه السلام یک مجلس کامل رو نوشته. خب بعدن آمده اینا به مرور زمان جدا شده. چرا؟ گفتن آقا خب این رو بچه مدبه باب صلاته میذاریم تو قسمت صلات، این که مدبه خمسه میذاریم تو قسمت خمس، این مدبه حج بوده. یعنی بلا تشبیه یه حالت اینجوری داشته است که امام علیه السلام که حضور پیدا میکنند در مثلا فرسون مسجد یا لرد محل درسشون بوده، آدم ها مراجعه میکردن، هر کسی یه مدل، حالا چجوری بگم، سامر رایی بگم چی بگم، یه هر کسی یه سوالی مطرح میکرد است دیگه، هر کسی چیزی میگفته. آ مسئله دادم به این چیه؟ امام توضیح میدن. نفر بعد سوال میکنه امام توضیح میدن. نفر بعد سوال میکنه امام توضیح میدن. لعل امام در ضمن جواب نفر پنجم استناد داشتن میکردن به قرائنی که در پاسخ به نفر اول فرموده بودن. و خیلی طبیعیه چون توی یه مجلس بودن، توی یه جلسه بودن. آ این طبیعیه، این کار عجیبی نیست که اگر امام این کارو کرده باشد. لكن خب بعدن تقطیع شده. شما تو وسائل ببینید ناچجوری رو باز تقطیع کردن. خودی صاحب بسار را تقدی کرده، هر تیکه از رباد بریدن یه جایی گذاشتن، یه قسمتی اینو قرار دادن. نقدر میفرم چه ارز کنم؟ خب اینا مسئله جدی هست که باید بهش پاسخ بدیم اگر قائل به این دیدگاه باشیم. بهشون میگن علاهادا ینسد دو باب العمل به ظهورات فی الفقه. چرا ینسد؟ لاحتمال وجود قرائن متصله مع روایات صادره عن المعصومین علیهم السلام ولم تصل الینا، به ما نرسیده. ولی جواب، حالا پاسخ بده ایشون، ان احتمال قرینه متصله فیها لم تنقل الینا ان کان من جهت احتمال غفله ناقل عن سماعها فهو منفی به اصالت عدم القرینه على اساس عدم الغفله. یعنی ما اصالت و عدم الغفله جاری میکنیم، بر اساس اینم میگیم که قرینه هم در کار نبوده. و امکان من ناحیت احتمال اسقاط ناقل لذکرها، اگر بگیم نه این اجهت این بوده است که خود ناقل عمدن عن عمدن آمده اسقاط کرده، بله اسقاط ناقل لذکرها، فهو منفیون به شهادت ناقل از سلبیت سکوتیه. ایشون میگن ناقل دو تا شهادت دارد میدن، یه شهادت ایجابیه یه شهادت سلبیه. شهادت ایجابیش این است که میگن آقا امام اینو فرمودن. شهادت سلبیش هم همین است که بگن اونی که من دیگه سکوت کردم و نمیگم دیگه نگفته بود امام، دیگه امام اونو چی نگفته بود به این بیان که ما گفتیم. حالا اون به همون تعبیر وساقت راوی که دیگران میگن بگیم مناسب تر است، بگذاریم. فهو منفیون به شهادت ناقل از سلبیه از سکوتیه، فان سکوته سکوت ناقل فی مقام نقل وقت صارهی علی ما نقل من الظهور بنفسه شهادت منه به عدم وجود قرینه مغیره لمعنا ذلک الظهور. نشون میده که این خودش یه شهادتی است، شهادت سلبی و سکوتی است که پس دیگه قرینه ای که مغیر معنا باشد وجود نداشته. ما چی گفتیم؟ گفتیم وثاقت راوی باعث میشه ما اینطور اعتماد، وثاقت اینو اعتماد داریم بهش، میگیم آقا اگر قرینه ای بود که اصلا معنا رو تغییر میداد این آدم ثقه بوده دیگه، حالا ثقه اصلی یا ثقه جبرانی، به هر حال ارشون خاطرتون که ولذا این حذف نمیکرد این رو. بگذاریم لانه فی مقام نقل کل ما له دخل فی فهم ذلک المعنى الذي ينقله الینا کما هو واضح نعم لو احتملنا قرینه متصله لا یکون للراوی نظر الیها فی مقام النقل. بله اگر یه قرینه متصله باشد که راوی در موقع نقل اصلا نظر ندارد که بخواد نقل بکنه، هیچ، نه غفلت دارد، نه به فرمانی که تعمد در حسب دارد، نه اصلا در این مقام نیست که بخواد این قرینه رو نقل بکنه. فلا یمکن نفیها به شهادتهی. میگیم خب این مثال هم دارد، میگه بله کما هو الحال فی القرائن اللبیت المرتکزت فی الاذهان به نحو تکونو که المتصل. قرائن لبی مرتکز در ذهن ها این به صورتی هستن که به سقدی متصله هستن. فان الراوی لیس فی مقام نقل المرتکزات العامه المعایشه فی عصره. بالاخره یه قرائن عامه‌ای بوده است که مردم داشتن با اینا زندگی میکردن دیگه، مسئله عادی بوده، مسئله معمولی بوده دیگه، کسی در مورد اینها که بحث نمی‌کرده. ولکی لا یلتفت الیها تفصیلا غالبا کما هو واضح، اصلا التفات به اینها ندارد، التفات به اینها ندارد. حالا ما از بیانمون جور دیگری بود دیگه، ما گفتیم اعتمادا علی وضوحها، یعنی حتی اگر التفات هم داشته باشد باز با اعتماد به وضوحش اینو بیان نمی‌کند. دقت می‌کنید چه اشو نیازی نمی‌بینه بیان بکنه. این بیان ایشون هست که میگن نه این موجب اجمال خطاب میشه. خب چه بکنیم در این موارد؟ چه کار بکنیم؟ مال وقت ما هم تمام است، فقط اشاره کنم در این موارد اگر طبق مبنای شهید صدر بخوایم عمل بکنیم، ناچار می شویم که در هر جا چنین احتمالی وجود داشت ما رجوع بکنیم به تاریخ، رجوع بکنیم به سیره اهل بیت، ببینیم فضا چه فضایی بوده، بستر صدور روایات رو بررسی بکنیم و بعد ببینیم آیا چنین مرتکزات لبیه عامه‌ای وجود داشته است یا وجود نداشته. عرض کردم اون مرتکزات لبیه خاصه که بین المخاطب و المتکلم باشد، اونو گفتیم کجا میرد؟ تو منقص در افهامه و اونا جای دیگه بحث میشه، کاری به اون نداریم. اما نه، اونا که عامه است، عمومیه، عمومی هستش. خب در اینجور موارد ما بریم اینا رو بررسی بکنیم. اگر از این طریق به نقطه رسیدیم که دندون گیر بود که نخوده به، اگر نرسیدیم اونگاه عرض مسائل مبارکتون که و کماکان هم احتمال وجود دارد، اینجا نمیتونیم از این بیان استفاده بکنیم و میگیم ما علمشو به اهلش واگذار میکنیم چون نمیفهمیم. لعل این بیان امام یه بیان خاصیه. خوب تجربه رو فهم بدنا به عنوان نکته عملی میخوام عرضون فرتون. در مقام استنباط انسان وقتی مینشیند یه وقت است که ادله‌ای دارد، ها؟ یا ادله ادله خاصه نص و ناس و دلیل خاص بر این مطلب وجود دارن، دلیل عقل هست مثلا فرض کنیم که به شکل خاص دارد اونو میگه، که حالا بر فرض مثال یه روایت دیگری هم بود که چنین احتمالی درش وجود داشت، خیلی مهم نیست، ما تحتش از اون روایت به عنوان معید استفاده میکنیم، نگران میسیم به وسیله اون ادله خاص ثابت میشه. گاهی اوقات میشود دلیل خاص نداریم، لکن این روایتی که چنین احتمالی درش وجود دارد این همراستاست با قواعد و اصولی که ما داریم، یعنی شریعت در موارد مشابه این همش همینجوری فتوا داده و نظر داده، اینم همراستاست، رو خلاف اصل نیست، خلاف ممشای شریعت چی نیست، تو همون راستاست. باز اینجا خیلی نگران نیستیم، انما الکلام در جایی که این خطاب دارد خلاف جریان شنا میکنه، در یه مسئله دیگه حرکت میکنه، یا لااقل مؤیدی از جای دیگه نداره، شاهدی از جای دیگه نداره، نمیشود نه دلیل خاصی کنارش قرار داد نه از اون عمومات و ادله تلق استفاده کرد و زنگمش کرد استفاده. اینجا هست که آدم گیر میکنه. میخوام بگم که حواستون باشد، الان فکر نکنید که ما با یه حجم گسترده ای از روایات مواجه شدیم که همه رو دیگه بذاریم کنار، نه اینقدر گسترده نیست ولی هست. پس خب در مقام توضیح این ما باید ببینیم که آیا این بیان مرحوم آقای صدر شاهد دارد یا ندارد از عمل فقها، چون آخه طرف مقابل اون میگه آقا حرف تازه‌ای شما درست کردید، ما چیزی هم چیزی نداشتیم. ما ببینیم از عمل فقها چنین چیزی داریم، یعنی فقها حالا ولو تفوه نکردن ولو تصریح نکردن به همچین قاعده ای، لکن عملا آیا این کار رو میکردن یا این کار رو انجام چی نمیدادن. دقیقا تر چرس بکنم به اینها مراجعه بکنیم ببینیم آیا هست یا نیست، بعد در مجموع از عمل فقها و از اون چی که به ذهنمون میاد در مقام بحث کبروی ببینیم که چجور هست، آیا میتونیم با شهید صدر همراهی کنیم یا نمیتونیم همراهی کنیم، تا چه مقدار. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.